بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا با اضطرار به یک طرف معین علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، که معنای انحلال این است که بگیم بعد از اینکه اضطرار به یک طرف معین حاصل شد، نسبت به طرف دیگر اجتناب واجب نیست، یا اینکه انحلال پیدا نمی کند و به منجزیت خودش باقیه و اجتناب از طرف دیگر واجبه. اقوال رو بیان کردیم، باید امروز کلام مرحوم آخوند رو ذکر بکنیم. عرض کردیم که مرحوم آخوند در متن کفایه قائل به انحلال شده، اما در حاشیه همین کفایه، یعنی گاهی اوقات خود آخوند ملاحظه کردید وقتی که فایه رو خوندید، بر بعضی از مطالب خودشون حاشیه‌ای دارن، در حاشیه قائل به عدم انحلال شده. بیان آخوند رو هم در متن هم در حاشیه باید ذکر بکنیم. در متن کفایه مرحوم آخوند می‌فرماید که بعد از این که نسبت به یک طرف معین اضطرار واقع بشود، ما نسبت به طرف دیگر علم به تکلیف نداریم، و اگر علم به تکلیف نداشتیم، علم به تکلیف نسبت به طرف دیگر باقی نمیمانه، طرف دیگر عنوان شک بدوی رو پیدا میکنه و مثلا اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه درش جاری میشه. تشبیه میکنن، میفرماین اگر نسبت به یک علم تفصیلی یک شک ساری به وجود بیاد، نه یک شک تاری، یعنی من دیروز علم داشتم به این که زید عادل بوده، الان نسبت به همون عدالت دیروز اگر من شک پیدا کردم، این سبب میشه که علم تفصیلی از منجزیت ثابت بشه. این اضطرار الی طرف معینن سبب میشود که این علم اجمالی دیگه برای ما باقی نمانه، بعد از اینکه ما به این طرف معین اضطرار پیدا کردیم، نسبت به طرف دیگر تکلیف برای ما غیر معلومه. نمیتونیم بگیم نسبت به طرف دیگر تکلیف برای ما معلومه، حتی به نحو علم اجمالی، لذا باید قائل به انحلال بشیم. بعد در همین متن کفایه یک انقلتی رو خودشون مطرح میکنن و اون این است که مستشکل میگوید جناب آخوند، شما در اونجایی که یکی از دو طرف علم اجمالی مفقود میشه، در فقدان یکی از دو طرف چرا در اونجا انحلال رو قائل نیستی؟ چه فرقی وجود داره که شما در اضطرار الی احد الاطراف معینن میگید نسبت به بقیه اطراف ما علم نداریم؟ خب همین حرف رو در مورد فقدان بعض الاطراف مطرح بکنید، در حالی که خود شما مرحوم آخوند قائلید که اگر یکی از اطراف معینن فاقد شد علم اجمالی از اثر ساقط نمیشه. علم اجمالی منجزیتش نسبت به اون طرف موجود باقی میمانه. مرحوم آخوند در جواب از این اشکال میفرمایند بین این دو مورد فرق وجود داره. بین مسئله اضطرار و مسئله فقدان فرق وجود داره. در مسئله اضطرار میفرمایند از قیود تکلیفه، یعنی تکلیف تا مادامی است که اضطرار حاصل نشده باشد، حرمت تا مادامی است که اضطرار حادث نشده باشه. اضطرار از قیود تکلیف، وقتی که این اضطرار آمد در اون طرف که ما نسبت به او مضطر شدیم دیگه حرمتی وجود نداره، برای اینکه این قید آمده. در طرف دیگر ما نمیدونیم اصلا تکلیف وجود داره یا نه. در حالی که فقدان از قیود تکلیف نیست، فقدان اینطور نیست که بگیم آقا این مایه حرامه تا مادامی که موجوده، بعد که موجود نشد یعنی بعد که از بین رفت دیگه حرام نیست. نه، بعد که از بین رفت دیگه انتفاع موضوع پیدا میکنه، موضوعش منتفی شده. اما در باب اضطرار موضوع موجوده، این مایه موجوده، با وجود موضوع میگیم حرمت متعلق به این مایه مقید است به عدم حصول اضطرار. اما اگر اضطرار آمد همین مایه میشود حلال، دیگه حرام نیست. به خلاف فقدان، در باب فقدان نمیتونیم بگیم این مایه تا مادامی که موجود است حرام است، اما اگر مفقود شد حرام نیست. خب اگر مفقود شد دیگه موضوعی وجود نداره. فقدان مربوط به موضوعه و با فقدان موضوع حکم و موضوع تکلیف منتفی میشه. لذا آخوند میفرماید در اضطرار به بعض معین علم اجمالی نسبت به طرف دیگر منجزیت خودش رو از دست میده، اما در فقدان یکی از اطراف علم اجمالی منجزیت خودش رو از دست نمیده. ما اگر دو تا ظرف داریم اجمالا میدونیم یکی از اینها نجسه، اگر یکیش مفقود شد باز وجوب اجتناب نسبت به طرف دیگر به قوت خودش باقیه. این بیانی است که مرحوم آخوند در متن کفایه دارند. خودشون در حاشیه از این بیان عدول فرمودن و در حقیقت اون چه که در حاشیه بیان کردن جواب مطلبی است که در متن فرمودن و اشکال به اون مطلبی است که در متن ذکر کردن. در حاشیه می‌فرمایند که درسته تکلیف مقید است به اضطرار، یعنی تا مادامی که اضطرار نباشد این تکلیف باقیه، اما بیاییم این رو تحلیل بکنیم، ببینیم که آیا این دو طرفی که الان ما داریم بعد از اضطرار علم اجمالی ما چه شکلی پیدا میکنه؟ یعنی بعد از تغییر به اضطرار میفرماین ما الان میگیم علم اجمالی داریم به حرمت یا این مایه معین الا زمان الاضطرار یا مایه دیگر مطلقا. ما وقتی با در نظر گرفتن اضطرار علم اجمالی را تحلیل بکنیم، دیگه نمیگیم آقا علم اجمالی داریم یا این ظرف حرامه یا این ظرف، یا این ظرف نجسه یا این ظرف، بلکه دو طرف علم اجمالی ما، یک طرفش از تکلیف محدود به عدم اضطراره، میگیم آقا اگر این ظرف حرام باشه حرمتش محدوده، محدود است به اون زمانی که هنوز اضطرار نیامده، اگر اضطرار آمد این حرام نیست، یا این ظرف حرام است الی زمان الاضطرار، یا ظرف دیگر حرام است مطلقا، دیگه محدود نیست، عنوان مطلق رو داره. می‌فرمایند که این از قبیل تعلق علم اجمالی به یک تکلیف مردد بین القصیر و طویل. مثلا مثالی که زده شده، حالا مثالهای مختلفی میشه زد، اگر ما علم اجمالی داریم یا یک دعا کوتاه برای ما واجبه، بگیم مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا این دعا واجبه یا دعای کمیل بر ما واجبه. اگر علم اجمالی پیدا کردیم به این که یک دعا برای ما واجب است، اما نمیدونیم این دعا دعای کوتاهه که همین صلوات باشه، یا دعا طویله که دعای کمیل باشه، خب اینجا نمیتونیم بگیم آقا اگر صلوات رو فرستادیم علم اجمالی نسبت به طرف دیگر چه بشود؟ منحل بشه. نه، اینجا به هیچ وجهی اگر کسی آمد این صلوات رو هم فرستاد، اگر بخواد موافقت قطعیه بکند که با حدوث علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه، موافقت قطعیه اگر واجب شد، یعنی همین دعای قصیر رو باید بخونه هم دعای طویل رو، اگر آمد دعای قصیر رو خوند، این سبب نمی شود که نسبت به دعای طویل ما بگیم اونجا دیگه شک بدوی میشه و علم اجمالی تنجزش رو از دست بده. در مانعنفی هم همینطور، اضطرار سبب میشه که اون حرمت در اون طرفی که ما اضطرار به او پیدا کردیم بشه حرمت قصیره، محدود. این ظرف حرامه تا زمانی که شما اضطرار پیدا نکردی، تا اضطرار پیدا کردی حرمتش از دست میره. این یک، علم اجمالی دارم به یک حرمت، یا این حرمته که میشه حرمت محدوده، حرمت قصیره، یا اون حرمتی است که در ظرف دیگر است و مطلقه محدود نیست. این حرمت در این ظرف میشه مثل اون دعای قصیر، این حرمت در اون ظرف میشه مثل دعای طویل. خب حالا اگر اضطرار سبب شد که ما مرتکب این طرف شدیم، این علم اجمالی رو از منجزیت خودش نسبت به طرف دیگر ساقط نمی کنه و از بین نمی بره. بنابراین خود مرحوم آخوند این جوابی که در حاشیه دادن که جواب محکمی هم هست و مطلب محکمیه. حالا یه مثال دیگری هم براتون عرض بکنم. اگر شما علم اجمالی دارید به وجوب جلوس، میدونید باید بنشینید، اما نمیدونید جلوس در یک ساعت فی المدرسه یا جلوس دو ساعت در مسجد، که یه طرف علم اجمالی ما یه تکلیف قصیره، یه طرف دیگه یک تکلیف طویله. خب اینجا این چنین نیست بگیم اگر آمدم یک ساعت تو مدرسه نشستم علم اجمالی نسبت به اون وجوب دو ساعت در مسجد به این منجزیت خودش رو از دست بده، نه، اون به قوت خودش باقیه. عرض می شود که یک اشکالی که هم بر متن هم بر حاشیه وارده همین اشکالی است که ایشون فرمودن، و اون این است که شما وقتی میگید اضطرار قید برای تکلیفه، خب این اختصاص به یک طرف نداره. تمام تکالیف در لوح محفوظ، چه تکالیف واقعیه چه تکالیف ظاهریه، مقید است به عدم الاضطرار. فرق نمی کنه شما وقتی میگید علم اجمالی داریم یکی از این دوتا حرامه، نمیتونید بگید آقا این حرمت مقید به اضطراره اما حرمت دیگه مطلقه، نه، اونم واقعا مقید به اضطراره. بله آقا، نه حالا فعلا در دو تا آب میدونم اون هر دو معین. بالاخره شما وقتی میگید از قیود تکلیفه، آیا هر تکلیفی رو میگید یا فقط این تکلیف در این مورد رو میگید؟ خب هر تکلیفی، یعنی عرض کردم تمام تکالیف، هر تکلیفی، حتی در تکالیف واجبه، ترک واجب اونجایی که اضطرار باشه جایزه، ارتکاب حرام اونجایی که اضطرار باشه جایزه. در محرمات تمام تکالیف تحریمیه حرمتشون تا مادامی است که اضطرار نباشه. خب اگر این رو بگیم، خب اینجا هر دو طرف واقعا مقیده. یعنی اگر این عرضت مقیده به اضطراره، اونم مقیده به اضطراره، نمیتونیم بگیم اون طرف حرمت هست چه اضطرار باشه چه اضطرار نباشه. چی فرمودید؟ نه، فلا تمامش به شرط شیه، تمام تکالیف تحریمیه مقید به مشروط به عدم اضطراره. اگر اضطرار آمد حرمت میره.
لا به شرط که ما گفتیم در مواقع اول ممکنه که برحال این هستش، یعنی جواز نمیشه، لا شرط
فرض نمیشه، یعنی اضطرار اصلا معلوم
نیست. ولی در اینجا ما یک طرف رو میبینیم که این اضطرار هستش،
یعنی این تکلیف ما منوط به اینه که این اضطرار نباشه. حالا که ما خب حالا یه جواب رو من عرض میکنم، ببین مقصودتون همینه. اینجا از اینکه اشکال اصلا اشکال خوبیه، در ذهن خود ما هم بود، در بعضی از این کتب مثل کتاب منتقا هم این اشکال شده. بله، حالا این بیانی که الان معرض میکنیم همین درست میکنه. ببینید در باب قیود تکلیف، مقصود از این قیود وقوع این قیود در عالم خارجه. یعنی وقتی که میگیم اضطرار از قیود و حدود تکلیفه، یعنی اگر اضطرار در عالم خارج محقق شد، ولا مفهوم اضطرار رو که نمیخواییم بگیم، مصداق رو داریم میگیم. میگه حرام تا مادامی حرام است که اضطرار به ارتکاب او نباشه. خب کدام اضطرار؟ اضطرار مفهومی رو میگیم یا اضطرار مصداقی رو میگیم؟ اضطرار مصداقی که همون اضطرار خارجیه. الانم اگر این رو گفتیم بله این تکلیف چون از فرض ما الانی است که اضطرار خارجی نسبت به او محقق شده، پس الان قید این محقق شد. تکلیف دیگر فرض این است که اضطرار خارجی و مصداق اضطرار برای او نیست، پس او مقید به او نیست، او از این جهت طبیعیه. چون فرض ما این است که اضطرار در او به وجود نمیاد، اگر نمیاد یعنی مدت معینی ندارد. لذا اگر این رو گفتیم دیگه مجالی برای اشکال نیست و مسئله طویل و قصیر محدود و مطلق در اینجا درست میشه. بفرمایید.
بسته اطلاق
و تقریب مدرسه میشه. نه
ما اینجا
دو تا ضرب داریم، من شدم مستر شدم ولی همینه، شما مستر شدید، بر شما
قید اطلاق و تقریب داریم.
نه حالا ببینید، یعنی ببینید درسته، اصلا بحث تقیید و اطلاق و اینا مربوط به عالم مفاهیمه، درست، اما یه وقتی هست که ما کلی حقیقیش رو میخواییم به عنوان قید قرار بدیم. مثلا ببینید ما عرض میشود که در بعضی از مفاهیم به عنوان قضیه حقیقیه وارد میشیم. اگر به عنوان قضیه حقیقیه وارد شدیم یعنی کاری به وجود موضوع در عالم خارج نداریم. شارع می‌فرماید از صیام واجب، از صیام واجب للمکلف، مکلفم میاد روشن میکنه که مکلف کیه. اما ممکنه الان این مکلف در عالم خارج موجود نباشه، اما حالا که موجود نیست حکمم نیست. چرا؟ حکم هست در باب استطاعت به نفع قضیه حقیقیه است. بگیم آقا شارع میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع، مستطیع به نحو قضیه حقیقیه. ممکن است که همین الانی که داریم قید رو میزنیم و قید مفهومیه به نحو قضیه حقیقیه، در عالم خارج مستطیع نباشه. اما در باب اضطرار اینطور نیست. در باب اضطرار میگیم آقا شارع میگه این حرمت هست، حرمت هست تا مادامی که در خارج اضطرار واقع نشده باشه. نمیاد شارع به نحو قضیه حقیقیه بگه من از اول این حرمت کلی را میام مقید میکنم به عدم اضطرار به نحو قضیه حقیقیه. حالا میخواد این عرض در عالم خارج مصداق داشته باشه، میخواد مصداق نداشته باشه، ظاهرش اینه. او وقت بحث اطلاق و تغییر هم درست میشه، یعنی ما هیچ مصداقی بدون مفهوم نداریم. اصلا نمیشه ما بیایم بگیم شارع اضطرار رو برده روی خارج، بعد عرض میکنم که بگیم اصلا کاری به مفهومش نداریم. مفهوم هست، اما مفهوم به عنوان قضیه حقیقیه در کار نیست. مفهومیست که اشاره به وجود خارجی داره. ما در فقه و اصول در موارد مختلف این دو شکل رو داریم. گاهی شارع با یک مفهومی، خوب این رو دقت کنید چون به نظرم از مطالب کلیدیه، گاهی شارع مفهوم رو به عنوان قضیه حقیقیه در نظر میگیره، گاهی اوقات مفهوم رو به عنوان قضیه حقیقیه، به عنوان قضیه خارجیه در نظر میگیره. وقتی میگه حرام است الا اینکه شما مضطر بشید، این اضطرار خارجی رو در نظر میگیره. میگه اگر شما اضطرار خارجی پیدا کردید، من اون موقع دست از این حرمت برمیدارم. به عنوان قضیه خارجیه داره مطرح میکنه. اون وقت اگر به عنوان قضیه خارجی مطرح شد، ببینید قضیه خارجیه یه فرقی که با قضیه حقیقیه داره اینه، در قضیه حقیقیه تفاوت بین الافراد در اشتخالتی نداره، تفاوت بین الحالات در اشتخالت نداره. مستطیع یه ملاکی داره، اگه این ملاک باشه در هر کسی باشه مستطیعه. اما در اضطرار ممکنه خود من امروز نسبت به این ظرف اضطرار داشته باشن، یه ساعت دیگه نداشته باشن، دیگری همین شرایط من رو داشته باشه، عکس این باشه، ساعت اول مستر نباشه، ساعت دوم مستر باشه. لذا یه مواردیه که شارع مفهوم رو از حیث قضیه خارجی در نظر میگیره، نمیاد رو مفهوم از حیث قضیه حقیقی مسئله رو متمرکز بکنه. میگوید که وقتی اضطرار خارجی برای کسی واقع شد، یا فرض کنید در باب حرج، در باب حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که میگیم آقا تمام واجبات مقید است به این که حرج واقع نشده باشه. کدام حرج رو شارع در نظر میگیره؟ حرج شخصی خارجی، یعنی وقتی در خارج محقق شد. نمیه بگیم عنوان کلی حرج، خب بگیم ما اگه عنوان کلی حرج باشه تمام واجبات در این جهت مشترکن، در حالی که ما میگیم آقا این واجب الان حرجی شد، ترکش جایز، واجب دیگه حرجی نیست، ترکش جایز نیست، در حالی که از حیث مفهوم کلی همشون مشترکن، هر واجبی مقید است به این که حرجی در کار نباشه. لذا اگر اینطور بیاییم بیان بکنیم، بگیم آقا ملاک اضطرار خارجیه، یعنی شارع میگه تا در عالم خارج اضطرار نیاد حرمت باقی، وقتی نسبت به یک طرف معین اضطرار آمد همونجا حرمت من برمیدارن. اما تکلیف دیگر چون اضطرار خارجی در مورد او محقق نشده، عرض میکنم که به قوت خودش باقیه. یا این بیان رو بگیم، یا اگر این بیانم از ما قبول نمی کنید و بالاخره بگید آقا اینها تماما یکیه، خب میگیم آقا، بگیم آقا تمامش به نحو مفاهیم کلیگی است، بگیم تمام محرمات مقید است به عدم حصول الاضطرار. خب اینجا الان فرض ما این است که اینجا قید محقق شده، اونجا محقق نشده، یعنی در یک ظرف قید موجود هست، در ظرف دیگر قید موجود نیست. خب همین که قید موجود نیست معناش این است که استمرار داره، یعنی وقتی قید محقق نشد تکلیف استمرار داره. ولو تکلیف به حسب الواقع هم این ظرف هم این ظرف مقید به عدم اضطراره، اما چون در یکی در عالم خارج واقع شده عمد تکلیف آمده، در دیگری عمد تکلیف نیامده، پس استمرار پیدا میکنه، که دیگه از جهت اصطلاحی بگیم هر دو مقیده، هم این ظرف هم اون ظرف. اما در یکی قید حاصل شده پس اجلش رسیده، در دیگری فرض این است که قید حاصل نشده. یا بیان اول رو بگید یا بیان دوم. خب این فرمایش مرحوم آخون در عرض میکنم که متن کفایه و در حاشیه کفایه. حالا در اینجا کلامی رو که الان میخواییم دنبال بکنیم، چند تا مطلب در اینجا که باید اینها دنبال بشه. یک مطلب این است که روی مبنای مرحوم نائینی و دیگران مثل مرحوم آقای خویی و اینها، که اینها علت منجزیت علم اجمالی را تعارض الاصول و تصابط الاصول میدونستن. روی این مبنا در مانحنفی ما باید چی بگیم؟ یعنی نائینی از این سوال میکردیم که جناب نائینی چرا علم اجمالی منجزیت داره نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و نسبت به وجوب موافقت قطعیه؟ میفرمود برای اینکه در هر دو طرف اصل جاری میشود، این اصول با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، اصول که رفتن کنار علم اثر خودش رو میگذاره. حالا بخواییم بینیم روی این مبنای مرحوم نائینی و مرحوم های خویی، اگر کسی نسبت به یک طرف اضطرار پیدا کرد، تا قبل اضطرار نائینی میفرماید که اصول تعارض کردن و تساقط کردن. حالا اگر اضطرار به یک طرف معین پیدا کرد، مرحوم نائینی میفرماید بعد از اینکه اضطرار به یک طرف معین پیدا شد، از ساقط لا یعود، اصل تعارض کرده ساقط شده، تمام شده، دیگه نمیتونیم بگیم بعد از اضطرار نسبت به این طرفی که اضطرار حاصل نشده حالا اصل دوباره به میدان میاد. اصل قبل از اضطرار آمده، تعارض کرده، تساقط کرده، تمام شده، بعد از اضطرار نسبت به این طرف، اگر خوندیم قبلا در کلمات مرحوم نائینی، نائینی میفرمود اگر ما در طرف دیگر بتونیم یک اصلی جاری کنیم که معارض نداشته باشه، علم اجمالی بیچاره میشه و از بین میره. این اصل پدر علم اجمالی رو در میاره. اما وقتی این اصل معارض داره، خودشون با هم دعوا میکنن، خودشون رو از بین میبرن، علم اجمالی منجزیتی ثابت میشه. نائینی میفرماید بعد حصول الاضطرار مجددن دیگه این اصل اینجا بر نمیگرده، اصابت و لایعود. این کلام مرحوم نائینی در فوائد. حالا کلام مرحوم های خویی را ببینید در مصباح فردا انشاءالله دنبال بکنید. بس الله علیه.